بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب نهایت الاکمال، رسیدیم به المرحله الاولى، الفصل الخامس فی انه لا تکرر فی الوجود. در جلسه پیشین دلایلی اقامه شد بر اینکه تکرر در وجود و به عبارت دیگر اعاده معدوم به عینه محال است. برخی تلاش کردند تا اعاده معدوم به عینه را به گونه ای توجیه کنند که به مماثل من جمیع الوجوه باز نگردد، و تلاش کردند یک وجه امتیازی میان وجود دوم که همون وجود معاد و اعاده شده هست با وجود اول که همان وجود مبتدا هست برقرار بکنند، یک تمایزی بین این دو قائل بشن، تا این مابه الامتیاز سبب بشه که اعاده معدوم به عینه به همان مماثل من جمعی الوجود که پیش از این گفتیم محال است بر نگردد. گروه نخست یک توجیهی آوردند برای اینکه اون مابیل امتیاز رو نشان بدن. این توجیه نخست و استدلال اونها گفته شد و نقد شد. رسیدیم به ابتدای سخن گروه دوم و در واقع توجیه دومی که بر جواز امتناع اعاده معدوم به عینه آوردن، به گونه ای که در عین اینکه اعاده هست وحدت و عینیت محفوظ باشد. در واقع این دو گروه تلاش میکنند بگن که ما میتونیم این به عینه را، در واقع اعاده را، به گونه ای تصویر بکنیم که در عین اینکه اعاده هست به عینه هم باشد و غیریت از یک جهتی باشد و از یک جهتی نباشد. در به بیان دیگر این گروه یه تعابیری آورده اند که سر از اجتماع نقیزن در می آورد، ولی خودشان توجه به این لازم سخن خود که همون اجتماع نقیزن است ندارند. حالا گروه دوم چی میگن، توجیهشان چیست؟ از این جلسه میخواییم انشالله وارد بحث بشیم و در گام بعدی یک سری دلایلی را که از باب تنبیه اقامه شده بر امتناع اعاده معدوم به عینه خدمت شما عرض بکنیم. خب گروه نخست در مقام توجیه اعاده معدوم به عینه چجوری توجیه کردن؟ اینا اومدن گفتن که فرض میگیریم که میان وجود اول که همون وجود مبتدا هست و وجود دوم که وجود معاد یا همون وجود اعاده شده هست یک نحو وحدتی برقرار هست، منتها این وحدت به واسطه یک عامل بیرونی حاصل میشه، این عینیت به واسطه یک عامل بیرونی به دست میاد. چطور؟ اینا اینجوری میگن، میگن چه اشکالی داره که ما اینطوری بگیم، بگیم علت هستی بخش یک معلولی رو، یک چیزی رو به وجود آورده و بعداً اون شی معدوم شده، بعد اینکه یک موجودی از ناحیه علت هستی بخش موجود شده، بعد از گذشت مدت زمانی معدوم شده، ولیکن صورت علمی اون موجود یا معلول که معدوم شده نزد اون علت هستی بخش که مثلا خدا باشد یا برخی از اون مبادی عالیه مثل عقل سوم، دوم، دهم، پنجم، هر چی، عقل فعال محفوظ باشد. بله درست، خود شی از ناحیه علت هستی بخش موجود شده و پس از گذشت یک مدت زمانی معدوم شده، یعنی وجود خارجی شی باقی نمونده، ولیکن صورت علمی اون شیی که معدوم شده در نزد علت هستی بخش باقی است و اون علت هستی بخش پس از اینکه معلول معدوم شده میاد برای بار دوم اون معلولی را که معدوم شده دوباره ایجاد میکنه مطابق با همون صورت علمی که نزد علت هستی بخش است، نزد خودش است. و وقتی او علت هستی بخش آمد یک معلولی را موجود کرد، سپس آن معلول معدوم شد و بار دیگر اون علت هستی بخش اون معلول را موجود کرد، چون میان معلولی که وجود دوم پیدا کرده و معلول همان معلول که وجود اول داشت یک صورت علمی مشترکی هست، یعنی او صورت علمی که نزد علت هستی بخش هم صورت علمی همان صورت علمی وجود اوله، لذا وجود دوم به واسطه صورت علمی که نزد علت هستی بخش است با وجود اول وحدت برقرار می کند، یعنی میان وجود دوم و وجود اول عینیت و وحدت برقرار میشه و ملاک این وحدت و عینیت او صورت علمی هست که نزد علت هستی بخش صورت علمی وجود دوم که پس از عدم وجود نخست به وجود آمده دقیقاً همان صورت علمی است که از وجود نخست در نزد علت هستی بخش باقی مانده است. دقت میکنید؟ لذا چون هر دو وجود، چه وجود اول که وجود مبتدا هست و چه وجود دوم که وجود اعاده شده هست، وجود یک صورت علمی هستند و یک صورت علمی بر هر دو منطبق میشه، لذا میگیم که این وجود دوم با آن وجود اول عینیت و وحدت دارند. و اینطوری ما میتونیم اعاده معدوم به عینه رو توجیه بکنیم. نقدی که علامه طباطبایی مطرح میکنن این هست که این وجود دومی که شما دارید در نظر میگیرید، میگید آقا علت هستی بخش وجود اول را ایجاد میکنه، سپس آن وجود اول معدوم میشود و بار دیگر وجود دومی علت هستی بخش ایجاد میکنه و وجود دوم و وجود اول هر دو چون یک صورت علمی دارند لذا میانشون وحدت برقرار هست، بالاخره که شما قائل به وجود دوم شدید و میان وجود دوم و وجود اول یک عدمی فاصله انداختید، یعنی اومدید گفتید که یه وجود دومی پس از وجود اول پدید آمده است. غیر از اینه؟ بله. خب اگر بناس وجود دومی پس از وجود اول پدید بیاید، یعنی که عینیت نیست برادر من. وجود دوم یک وجود دیگر است، وجود اولم یک وجود دیگر. اگر دو وجود نبود که اول دوم نمی کردید شما. همین که میگید وجود دوم به دنبال وجود اول پدید آمده، یعنی که این دوتا وجود با هم مغایرت دارن و مغایرت و غیریت با عینیت وجود اول و دوم نمی سازه. همین که بگی وجود دومی به دنبال وجود اول پدید آمد، یعنی که وجود دوم غیر از وجود اول است، نه اینکه عین وجود اول باشد. دقت کردین؟ عینیت در فرضی است که ما یه وجود داشته باشیم، نه دو وجود که اونم یکی پس از دیگری پدید میاد. شما دقت نمی‌کنید چی میگید آقای مستشکل. اصلا حرف خودتون رو متوجه هستی چی میگید؟ شما میگید یه وجود دومی پس از وجود اول پدید آمده. اصلا ما کار نداریم با صورت علمی وجود دوم با صورت علمی وجود اول، یکی سیا دوتا با این کار نداریم. همین که به زبان مبارک میارید که وجود دوم پس از وجود اول پدید آمده، یعنی مغایرت. این عینیت پس چی شد؟ شما که ادعاتون این بود که اعاده معدوم به عینه رو میخواید اثبات بکنید. بله؟ خب عبارت رو نگاه کنید. وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُوجَدَ الْمُوجَدُ شَيْئًا ثُمَّ يَعْدَمُ وَلَهُ بِشَخْصِهِ صُورَةٌ عِلْمِيَّةٌ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ بَعْضِ الْمَبَادِئِ الْعَالِيَةِ ثم يوجد ثانيا الا ما علم يا علم فيستحفظ الوحده والعينيه بين الوجود. اینه به صورت علمیه. بله، میگه چرا جایز نباشد که موجد یعنی علت هستی بخش چیزی رو ایجاد بکنه، سپس اون علت هستی بخش همان چیز رو معدوم بکنه و لهو به شخصهی و نزد اون در واقع اون موجد او شخص به شخصه صورت علمیه ای نزد اون موجود باشد و لهو به شخصه، یعنی برای اون شیئی که موجود شده و سپس معدوم شده به شخصه، یعنی برای شخص اون شیئی که موجود شده و سپس معدوم شده یه صورت علمیه ای نزد موجود باشد. اندهو هم میخوره به موجود، یا نه صورت علمی نزد یکی از مبادی عالیه مثل عقل فعال، عقول مجرد رو اینا میگن مبادی عالیه چون در مراتب عالی وجود هستن، بهشون میگن مبادیات. تا یه صورت علمی نزد عقل فعال موجود باشه. ثم یوجد ثانیا علی ما علم، سپس او علت هستی بخش بیاد دوباره وجود دومی رو ایجاد بکنه علی ما علم بر اساس آنچه که بهش علم دارد، یعنی این وجود دوم بر اساس اون صورت علمی که در علت هستی بخش است پدید بیاد. فیستحفظ الوحدت والعینیت بین الوجودین، به صورت علمیه. لذا اون موجد یا علت هستی بخش وحدت و عینیت میان دو وجود را به واسطه صورت علمیه حفظ کند. یعنی چی؟ یعنی بگه چون صورت علمیه از وجود دوم دقیقا همان صورت علمیه وجود نخست است، پس میان این دو وجود عینیت و وحدت برقرار، یعنی ملاک وحدت و عینیت وحدت صورت علمی وجود دوم و وجود اول باشد. خب یدفعه نقد علامه طباطبایی است، یدفعه ان الوجود الثانیه کیف ما فرض وجود بعد وجود و غیری و غیریته و بینونته للوجود الاول بما انه بعده ضروری ولا تجتمع العینیت و الغیریت البته. این سخن رو دفع میکنه، اینکه وجود دوم هر گونه که فرض شده باشد، چه بگی صورت علمی وجود دوم با صورت علمی وجود اول وحدت دارد، چه بگید نه اینا دوتا صورت علمی دارن فرقی نمیکنه، وجود دوم هر گونه ای که فرض بشود وجودی بعد وجود دیگر است، یعنی وجودی است که به دنبال وجود اول پدید آمده، و غیریت و جدایی وجود دوم با وجود اول از آن جهت که بعد از وجود اول است بدیهی است. همین که میگی وجود دوم بعد از وجود اول، یعنی اینا با هم غیریت دارن، تغایر دارن، این بدیهیه. ولا تجتمع العینیت و الغیریت البته، و روشنه که هیچگاه عینیت با غیریت با یکدیگر جمع نمیشود. و هذا الذي تقرر من استحاله تكرر الوجود لشيء مع تخلل العدم هو المراد بقولهم ان اعاده المعدوم بعينه ممتنعه. ای سخن که ما گفتیم تقریر شد، این چه که تقریر شد از چی؟ تا حالا چی داشتیم میگفتیم؟ گفتیم محال است، از محال بودن، این من بیان است که بیان باشد از استحاله و محال بودن تکرر وجود یک چیز در فرض فاصله انداختن عدم. یعنی مثلا بگیم وجود الف عیناً تکرار شده در فرضی که عدم بین وجود دوم، یعنی وجود معاد و وجود مبتدا فاصله انداخته. این سخن که محال بودن این رو گفتیم، همان مراد اون فلاسفه هست از این عبارت که اعاده معدوم به عینه ممتنع است، این همونه. فقط عد الشیخ امتناع اعادت المعدوم به عینهی ضروریان، ابن سینا محال بودن اعاده معدوم به عینه را بدیهی دانسته و درستم دانسته، خدا خیرش بده. لذا استدلال های چهارگانه‌ای که الان بر امتناع اعاده معدوم به عینه اقامه خواهد شد، اینها میشن تنبیه، میدانید استدلال و برهان بر امر بدیهی رو میگن تنبیه. در واقع وقتی شما میایید بر یک امر بدیهی استدلال اقامه میکنید، میخواهید او طرف مقابل رو تنبه بدید، آگاه بکنید به بداهت بدیهی. او بنده خدا به دلیل اینکه تصور درستی از موضوع و محمول نداشته، گمان کرده است که مثلا اعاده معدوم به عینه جایزه، در حالی که به بداهت عقلی اعاده معدوم به عینه محال. خدمت شما عرض کردم اگر بگید اعاده یعنی تعدد، اگر بگید به عینه یعنی وحدت، خب نمیشه که هم تعدد باشد هم وحدت باشد، نمیشه اجتماع نقیزه. خب ولیکن وقد اقام و علا ذالک حججن هی تنبیهاتون بناءن علا ضروریت المسئله، ولیکن با وجود این اومدن استدلال های اقامه کردن که این استدلال ها میشن از باب تنبیه. بنابر چه مبنایی؟ بنابر این که این مسئله بدیهی باشد. اگر ما مسئله را بدیهی بدانیم، استدلال بر امر بدیهی را تنبیه گویند، یعنی میخواییم آگاهی بدیم مخاطب را به بداهت یک امر بدیهی. خب حالا یه استدلال ها را یکی یکی میخونیم، با متن تطبیق میدیم، هر استدلال رو که خوندیم بلافاصله متنش رو تطبیق میدیم تا پیچیدگی نداشته باشد. خب دلیل اول چیه؟ دلیل اولی که علامه طباطبایی میان مطرح میکنند اینطوری تقریر میشه، میفرمایند اگر جایز باشد که شیء موجود در یک زمان معدوم بشه و پس از یک گذشت یک مدت زمانی همان شیء مبتدا در زمان بعدی به وجود بیاد و اینا عین هم باشن، فرض رو بریم به دقت کنید، یک شیء که مبتدا باشد، یعنی یه وجودی داشته باشه، وجود نخست، بعد همون شیء که وجود نخست داره عیناً در زمان بعدی پس از گذشت یک مدت زمانی به عینه تکرار بشود، لازم میاد که عدم زمانی میان شی و خودش فاصله بندازه، چون طبق ادعا وجود مبتدا یعنی وجود اول و وجود معاد یعنی وجود دوم عین همان، وقتی عین همان یعنی اینا یکی باید باشن.
خب اگر یکی باشن دیگه فاصله انداختن زمان چه معنی داره؟ مگه میشه زمان بین شی و خودش فاصله بندازه؟ پس اولین اشکال اینه، اگر وجود اول که همان مبتدا هست یعنی وجود ابتدایی و وجود دوم که همان وجود معاده یعنی وجود اعاده شده، اینا عین هم باشن و بین اینها فاصل عدم زمانی فاصله بندازه، خب چون اینا عین همن یک چیزن و لازم میاد که عدم بین شی و خودش فاصله انداخته باشن. به بیان دیگه مستلزم اینه که وجود یک شی در دو زمانی که وسط این دو زمان عدم قرار گرفته قرار داشته باشه. بیان دیگه هم میتونیم بگیم لازم میاد که شی تقدم زمانی بر خودش داشته باشه. مگه میشه چیزی بر خودش تقدم زمانی داشته باشه؟ معنی نمیده. عبارت رو نگاه کنید. و منها استدلال اول انه لو جاز للموجود فی زمان ان ینعدم زمانا ثم یوجد بعینه فی زمان آخر لازم تخلل العدم بین الشیء و نفسه. بابا محال، اگر جایز باشه برای یک موجود که در یک زمانی، یعنی برای موجود در یک زمانی اگر جایز باشد که در زمان در یک زمانی معدوم بشه، سپس آن موجود به عینه در زمان دیگر موجود شود، دوباره موجود بشه، لازم میاد که عدم بین یک شیء و خودش فاصله بندازه که امر محال است. چرا محاله؟ لاستلزامهی وجود و شیعه فی زمانین بینهما عدم متخلل. چون لازمش اینه که یک شیء در دو زمان موجود بشه و بین اون دو زمان یه عدم فاصله بندازه. خب اگر عدم فاصله بندازه که برادر من اینا دو شیء میشن دیگه، اگر دو شیء باشن دیگه عینیت معنا ندارد که. اگر شما بگید ما یه وجود اولی داریم و یه وجود دوم، بین این دو وجود عدم فاصله انداخته، اگر اینا رو عین هم ندانید کسی نمیتونه مچ شما رو بگیره، میگه آقا این دو تا وجودن مثل همن، شبیه همن، اینجوری نهایتا بگید. ولی اگر گفتید وجود اول در یک زمانه، وجود دوم در زمان دیگه و اینا عین همن، یعنی یه وجودن، خو یعنی چی؟ یعنی عدم بین شی و خودش فاصله انداخته. این معناست. استدلال دوم، شکل منطقیش اینه به صورت قیاس استثنایی همه این استدلال ها، اگر جایز باشد یک شی پس از معدوم شدن دوباره به عینه اعاده بشه، اون وقت ایجاد ابتدایی چیزی که مماثل من جمیع الوجوه این شی است او هم باید جایز باشه. بله، اگر بنا باشه یک شیء وجود داشته باشه سپس معدوم بشه دوباره به عینه اعاده بشه، عین این حرف رو شما در مورد مماثل اون شیء هم باید بگید، مماثل من جمیع الوجوه ها. چرا میگیم من جمیع الوجوه؟ چون تو اعاده معدوم فرض اینه که این اعاده معدوم به عینه، یعنی از هر جهت معاد که همون وجود اعاده شده است با مبتدا یکی. خب اگر اینا از هر جهت عین هم باشن، اون وقت هر حرفی که در مورد این وجود میگید، وجودی که به عینه تکرار شده، در مورد اون وجودی که مماثل من جمیع الوجوه هستن باید بگید. چون مماثل من جمیع الوجوه معنیش چیه؟ مماثل من جمیع الوجوه یعنی دو چیز داشته باشیم از هر جهت مثل هم باشن، هیچ وجه امتیازی بینشون نباشه. اگه اینو جایز بدانید اعاده معدوم به عینه رو، باید جایز بدانید اعاده مماثل من جمیع الوجوه رو. دقت میکنید؟ یعنی باید بپذیرید که یک شیء یک مماثل از هر جهت دارد. ما پیش از این گفتیم که فرض مماثل من جمیع الوجوه محال است، چون لازمش اجتماع نقیزه. دقت میکنید؟ حالا چجوری میان جواز اعاده معدوم و جواز ایجاد مماثل من جمیع الوجوه شما ملازمه برقرار کردید؟ چه ربط اینا به هم دارن؟ دلیلش اینه که شیئی که در زمان بعدی اعاده میشه و شیئی که از هر جهت مماثل همن مثل همن. به بیان دیگه معاد الف و مماثل الف مثل هم هستن. بله، معاد الف و مماثل من جمیع الوجوه مثل همن. چرا؟ چون اون معاد معاد به عینه، یعنی معاد اعاده شده ایست که با اون مبتدا با اون وجود مبتدا هیچ فرقی ندارن. مماثل من جمیع الوجوه هم یعنی همین، مماثل من جمعی الوجود، یعنی دو چیزی که از هر جهت این هم. خب اگر اعاده معاده به عینه با مماثل من جمعی الوجود یکی باشن، اون وقت معاده به عینه میشه مثل مماثل من جمعی الوجود. حالا اگر شما مماثل من جمعی الوجود رو محال بدانید، معاده به عینه رو هم باید محال بدانید. دقت کردیم؟ چرا؟ چون حکم یه قاعده عقلی ما داریم فلسفی، میگن حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. حکم دو چیزی که مثل همند در آنچه که برای اونا جایزه و آنچه که جایز نیست یکسان. چرا؟ مثلا مثلان به دو چیزی میگن که در ماهیت با هم اشتراک داشته باشن. اگر حسن و حسین هر دو انسان باشن و شما به حسن یک حکمی رو نسبت بدید از جهت انسان بودن، مثلا بگی حسن ناطق است، بپرسن چرا ناطقه، بگید که چون حسن انسانه، چون انسانه پس ناطق است. دقیقاً همین حکم رو باید به حسین هم نسبت بدید. چرا؟ چون حسین و حسن در انسانیت مشترکن، مماثلن. مثلان یعنی اشتراک در ماهیت نوعی. پس همانطور که حسن چون انسان است پس ناطق است، حسین نیز چون انسان است پس ناطق خواهد. اینو میگن حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. حکم دو مثل مثل حسن و حسین در آنچه که جایزه و در آنچه که جایز نیست یکی. حالا معاده به عینه با مماثل من جمعی الوجوه مثل همه. پس اگر مماثل من جمعی الوجوه حکمش امتناع باشه، یعنی محال باشد فرض مماثل من جمعی الوجوه، فرض معاده به عینه هم که مثل آن است محال خواهد. حکمشون یکی چون مثل همه. معاده به عینه با مماثل من جمعی مثل همه. چون ما قبلا گفتیم مماثل من جمعی الوجوه محال است، پس اعاده معدوم به عینه نیز محال خواهد بود. یاد کردیم؟ چرا مماثل من جمعی الوجوه محاله؟ قبلا بحث کردیم. چون مماثل من جمعی الوجوه لازمش اینه که هیچ تفاوتی بین این دو شیئی که از هر جهت با هم مشترکن، هیچ تفاوتی بین اینا نباشه. در حالی که فرض شما اینه که اینا دو چیزن. از اون ور که میگی دو چیزن، باید بینشون تمایز باشه. از این جهت که میگی مماثل من جمعی الوجوه هن، باید بینشون تمایز نباشه. یعنی یه فرضی کردی که سر از اجتماع نقیضین داره بودی، یعنی یک چیزی فرض کردی که هم تمایز بین دو چیز باشه و هم تمایز بین دو چیز نباشه. قبلا هم توضیح دادم. عبارت استدلال دومو نگاه کنید. و منها انه لو جازت اعاده الشیء بعینه بعد انعدامه جاز ایجاد و ما یماثله من جمیع الوجوه ابتداءا و هو محال. اگر جایز باشه اعاده یک چیزی به عینه بعد از معدوم شدن آن چیز، ایجاد مماثل آن از جمیع وجوه ابتداءا جایز خواهد. ابتداءا یعنی همون لحظه وجود اول، وجود نخست، وجودی که ما بهش میگیم مبتدا. و هو محال، و این هم امر محال. اما الملازمه، ملازمه چجوریه؟ چرا این ملازمه اونه؟ چه ملازمه ای بین محال بودن مماثل من جمعی وجوه و اعاده معدوم به عینه هست؟ اما الملازمه فلان الشیء المعاد به عینه و ما یماثله من جمعی الوجوه مثلا. زیرا اون شیئی که معاد به عینه باشه و اون چیزی که مماثل من جمعی الوجوه باشن، اینا مثل همه. چرا؟ چون در هر دو بحث عینیت در میانه. معاده به عینه یعنی عینیت، مماثل من جمعی الوجوه هم یعنی عینیت، که هیچ تمایزی بینشون نیست. پس اینا مثل همه. و حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. حکم امثال، حکم دو چیزی که مثل همه، در آن چه که جایزه و در آن چه که جایز نیست یکی. طلب جاز ایجاده به عینه ثانیاً به نحو الاعاده جاز ایجاد و مثله ابتداء. پس اگر ایجاد اون در واقع وجود مبتدا به عینه برای بار دوم جایز باشد، یعنی همون اعاده، ایجاده به عینه ثانیاً بالاش بنویسید اعاده، یعنی اگر اعاده وجود نخست که بهش میگیم وجود مبتدا جایز باشد، جاز ایجاد و مثلهی ابتداءن، وقت ایجاد مثل اون معاد معاد به عینه نیز جایز خواهد. خب مثل معاد به عینه چیه؟ مثل معاد به عینه میشه مماثل من جمیع الوجود. و اما استحالت اللازم، و اما چرا لازم محاله؟ چی محاله؟ لازم اینجا چیه؟ لازم مماثل من جمیع الوجود. چرا مماثل من جمیع الوجود محال است؟ هل استلزام اجتماع المثلین فی الوجود عدم التمیز بینهما. لازمه مماثل، لازمه فرض مماثل من جمیع الوجود اینه که دو مثل در وجود با هم اجتماع داشته باشن بدون اینکه میان اون دو تمایز وجود داشته باشن، یعنی بدون اینکه تمایزی میان اون دو باشه. مماثل من جمیع الوجود یعنی این دیگه، یعنی از هر جهت با هم اشتراک دارن و تمایز بینشون نیست. و هما اثنان متمایزان، این در حالیه که اون وقتی فرض مماثل میشه یعنی اینا دو چیز متمایزن، اگر متمایز نبودن که اثنان نمیتونستید بگید. پس از آن جهت که اثنانند متمایزن، از آن جهت که مماثل من جمیع الوجوهن متمایز نیستن. خود اجتماع نقیزه دیگه، یه فرضی کردی که سر اجتماع نقیزه دارم. استدلال سوم، اگر شیئی که معدوم شده دوباره اعاده بشه، یعنی اگر یعنی اعاده معدوم به عینه جایز باشه، لازم میاد که معاد یعنی وجود دوم همان مبتدا باشد یعنی وجود نخست. چرا؟ چون شما دارید میگید به عینه. به عینه یعنی چی؟ یعنی میان وجود مبتدا که وجود نخسته و وجود معاد که وجود دوم است هیچ تمایزی نباشد. به عینه دارید میگید دیگه، هیچ تمایزی در هیچ خاصیت و ویژگی از هم متمایز نه، حتی زمانشون هم باید یکی باشه، علت هستی بشن باید یکی باشه، مکانش هم باید یکی باشه. چون اگر بینشون تمایز باشه که اینا اعاده به عینه نمیشه که. خب این لازمش اینه که معاد بشه همون مبتدا، اون وقت حیثیت اعاده هم میشه همون حیثیت ابتدا، در حالی که همه میدانن حیثیت اعاده غیر از حیثیت ابتداست. ابتدا یک حیثیت است یعنی وجود نخست، اعاده یعنی وجود دوم یه حیثیت دیگری است. دقت کردیم؟ اگر مبتدا همان معاد و معاد همان مبتدا باشه، چون شما میگید به عینه، و لازم میاد که حیثیت ابتدا با حیثیت اعاده یکی باشه. مثلا انسان و بشر، حیثیت انسان حیوان ناطق، حیثیت انسانیت همون حیثیت حیوان ناطق باشد. اینطوریه؟ قطعا خیر. حیثیت اعاده غیر از حیثیت ابتداست. متن نگاه کنید. و منها ان اعاده المعدوم به عینه توجب کون المعاده و المبتدا. اعاده معدوم به عینه سبب می شود که معاد یعنی وجود دوم دقیقا همون مبتدا یعنی وجود نخست باشد. لان فرض العینیت یوجب کون المعاده و المبتدا ذاتا و فی جمیع الخصوصیات المشخصه حتی الزمان. زیرا فرض عینیت، این که شما میگید به عینه، این سبب میشه که معاد همان مبتدا باشد ذاتن، زن ذاتشون یکی باشه، و همچنین در همه خصوصیاتی که تشخص ایجاد میکنن و در واقع علائم و امارات تشخصن، حتی زمان، باید تو زمانشون هم یکی باشن، مکانشون هم یکی باشه، رنگشون، اندازشون، علت هستی بخششون، همه چی باید یکی باشه. و اینجوری بخوای فرض کنی، وقت معنیش اینه که فیعود المعاد و مبتدا، وقت معاد میاد میشه اون مبتدا دیگه، معاد میشه مبتدا. و حیثیت الاعاده عین حیثیت الابتدا، و لازم میاد که حیثیت اعاده عین حیثیت ابتدا باشد، در حالی که هر آدم عاقلی میداند که حیثیت اعاده غیر از حیثیت ابتدا، یکی اعاده است دیگری ابتداه. چون این دوتا حیثیت با هم متمایزن، بنده ای دارم میگم اعاده یعنی وجود دوم، ابتدا یعنی وجود نخست، که مطلب راحت تر فهم بشه. اگه حیثیت اعاده ابتدا یکیه، وقت باید بگی که اعاده و ابتدا با هم مترادفن، هم معنیان، هم معنیان آقا خیر، انسان و حیوان و ناطق نیستن که بگیم حیثیتشون یکیه. بله، اعاده یک معنای ازش فهمیده میشه، بعد ابتدا یه معنای دیگر، اینا دوتا حیثن. لذا پس اعاده معدوم به عینه محال خواهد. دلیل چهارم و آخرین دلیل، اگر اعاده معدوم جایز باشه، این عدد اعاده نمیتونه در یک حد معینی متوقف بشه. مثلا بگیم که آقا در اعاده معدوم به عینه یه دونه مثلا اعاده صورت میگیره، یا بگیم دوتا، یا بگیم سه تا، نخیر، حد معینی نداره. چرا؟ چون اعاده اول با اعاده دوم و اعاده سوم همه یکی اند، عین همند. شما دارید میگید به عینه، به عینه یعنی چی؟ یعنی دوم سوم نمیتونی فرض کنی برادر من. همین که بگی اعاده دوم اعاده سوم یعنی اینا عین هم نخواهند شد. لذا تا بی نهایت اعاده هم بشه اینا میشن عین یکدیگر و هیچ فرقی با هم نخواهند داشت. همچنان که گفتیم معاد با مبتدا لازم میاد که فرقی نداشته باشه. لذا به بیان ساده تر، اگر ما معاد الف رو دیدیم نمیتونیم بگیم که این معاد یعنی اون وجود دوم معاد چندمه، چندمین اعاده هست، اولیه، دومیه، دهمیه، پنجاهمیه، نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون هیچ امتیازی میانه اینها وجود نداره، اینا همه عین همن. وقتی اعاده اول دوم سوم عین هم بودن، دوم سوم چهارم نمیشه فرض کرد، نمیشه عدد تعیین کرد براش. و وقتی نتونیم عدد براش تعیین کنیم معنیش اینه که وجود پیدا نکرده، اصلا اعاده به عینهی صورت نگرفته. چرا؟ چون عدد از لوازم وجود شیه. وقتی که یک چیزی قابل شمارش نباشد معنیش اینه که وجود پیدا نکرده دیگه. وقتی چیزی در قالب و در مقیاس عدد نگنجه، ما نتونیم تعداد براش فرض بکنیم، این معنیش اینه که این اصلا موجود نشده. لذا اعاده معدوم به عینه نمیتونه موجود بشه، چون اگر موجود بشه باید تعین عددی داشته باشه، یعنی باید قابل شمارش باشه. خب تعین عددی و قابل شمارش بودن در جایی است که یک شیء وجود پیدا کنه، تشخص پیدا بکنه، یعنی وجود خارجی پیدا بکنه. در حالی که ما در اعاده دوم سوم نمیتونیم عدد براش در نظر بگیریم، چون این همه عین همه. و وقتی نتونیم اینها رو به شمارش در بیاریم، براشون تعین عددی در نظر بگیریم، معنیش اینه که اصلا وجود پیدا نکردن برادر من، وجود خارجی نیافتن. چون اگر وجود خارجی میافتن تعین عددی پیدا میکردن، قابل شمارش بودن، در حالی که تعین عددی ندارن و قابل شمارش نیستن، چون همه این همه. پس معلوم میشه اصلا وجود خارجی پیدا نکرد. متن رو نگاه کنید. و منها انه لو جازت الاعادتو لم یکن عدد العود بالغا حتا معینا یقف علی. اگر اعاده معدوم به عینه جایز باشد، عدد عود یعنی عدد اعاده ها، عدد بازگشت ها در یک اندازه معینی به یک اندازه معینی نمی رسد که در اون اندازه متوقف بشود. مثلا بگیم 10 تا از 10 تا بیشتر نمیشه، 2 تا از 2 تا بیشتر نمیشه، اصلا عدد نمیتونیم تعیین کنیم. چرا؟ از لا فرق بین العودت الاولا و الثانیه و الثالثه و هكذا الى ما لا نهایت له. چون طبق فرض اعاده عادی به عینه، و اگر اعاده به عینه باشد فرقی میانه اعاده اول، اعاده دوم، سوم تا بی نهایت نخواهد بود. کما لم یکن فرق بین المعاد و المبتدا، همچنان که لازم میاد اصلا بین، همچنان که تو استدلال سوم هم گفتیم اصلا بین معاد و مبتدا فرقی نمیشه اگر بگید بعینه. این در حالی است که و تعین العدد من لوازم وجود شیء المتشخص، تعین عدد از لوازم وجود یک چیز متشخص است، تشخص یافته. چیزی که وجود خارجی پیدا می کند تعین عددی می یابد و قابل شمارشه. لذا اگر چیزی تعین عددی نیافت و قابل شمارش نبود، یعنی وجود پیدا نکرده، وجود خارجی پیدا نکرده. آخرین نکته ای که علامه میگن گریز به سخنان متکلمان هست، سخن متکلمان رو مطرح میکنن. این ریشه اعاده معدوم به عینه در سخن متکلمان هست. هر آتیشی هست از گور اونها بلند میشه. اون اومدن چی گفتن؟ گروهی از متکلمان، همشون، برخی از این متکلمان اشعری معتزلی اومدن گفتن که اعاده معدوم جایزه. چرا؟ نگفتن اگر بگیم اعاده معدوم ممتنعه، وقت اون معادی که تو ادیان توحیدی ازش سخن به میان آمده، در دین اسلام بحث معاد زنده شدن مردگان پس از مرگ و امثال اینها، لازم میاد که درست نباشد. برای اینکه اون معاد گفته شده در ادیان توحیدی یعنی زنده شدن مردگان پس از مرگ رو بتونیم بپذیریم، باید بگیم که اعاده معدوم جایزه. لذا یه استدلالی هم اومدن مطرح کردن. اینو اومدن گفتن که اگر اعاده معدوم ممتنع باشد، علت این امتناع اعاده یا ماهیت شیء است، یا لازم ماهیت شیء، یا یک امر بیرون از ذات، بیرون از ذات ماهیت، یعنی حصر عقلی درست کردن. گفتن وقتی میگیم یک ماهیتی اعاده نمیشود، یا این امتناع اعاده او دلیلی که سبب میشه اعاده ممتنع باشه، اون عامل امتناع، اون عامل امتناع یا داخل در ماهیت شی یا خارج از ماهیت شی. خارج از ماهیت شی یا لازمشه یا مفارقه. دقت میکنی؟ خب هر کدوم از این فرضا رو که بگیریم به مشکل میخوریم جز یک فرض. اگر بگیم عامل امتناع اعاده معدوم داخل در ماهیت شیه، اون وقت لازمش اینه که اصلا این ماهیت از همون اول موجود نمیشد. بله؟ اگر لازم عامل امتناع اعاده معدوم داخل در ماهیت شی باشه، یعنی معنیش اینه که ماهیت شی ذاتش اختزای عدم اعاده را دارد. بله، اختزای امتناع اعاده رو داره. اون وقت لازم بیاد اون وجود ابتدایی ماهیت هم موجود نشه. در فرضی که این منشأ امتناع، عامل امتناع اعاده لازم ماهیت شی باشد که از ماهیت شی جدا نمیشه، اینجا هم همون محصول پیش میاد. اگر عامل امتناع اعاده معدوم لازم ماهیت باشه، چون لازم ماهیت از ماهیت جدا نمیشه، از همون ابتدا ماهیت نباید محقق میشد، چون ماهیت و لازم ماهیت اختزا میکنن که این چی باشد؟ ممتنع باشه. و اگه ممتنع باشه وجود ابتداییش هم نباید موجود میشد، ممتنع باید میشد، چون امتناع، عامل امتناع تو ذات ماهیت خوابیده. وقتی تو ذات ماهیت خوابیده باشه از همون اول اصلا ماهیت موجود نمیشه که نوبت به اعادش برسه. پس میماند یک فرض، اونم بگیم که عامل امتناع یک عرض مفارق هست، یعنی یک امری است که خارج از ذات ماهیت و قابل انفکاک از ذات ماهیت است. و اگه عامل امتناع اعاده یه امری بیرون از ذات ماهیت باشه، علت هستی بخش که خدا باشد میتونه اون مانع را که خارج از ذات ماهیت زائل بکنه، از بین ببره و شی رو دوباره ایجاد کنه. چه محضوری داره؟ هیچی. دقت کردیم؟ این استدلال نقد شده. علامه طباطبایی نقد استدلال رو میگن. اولا اگر شما، اولا من از بیرون یه نکته بگم، این استدلال متکلمان مبتنی بر اصالت ماهیت، دقت میکنید؟ یعنی محور استدلال مبتنی بر ماهیت است. گفتن ماهیت یک شیء اعاده میشود، در حالی که بنابر اصالت وجود ماهیت امر اعتباری است. لذا علامه طباطبایی میفرمایند که امتناع اعاده معدوم نه داخل در ذات ماهیت، نه خارج از ذات ماهیت، بلکه امتناع اعاده معدوم چیزیه که لازم وجود ماهیت، نه لازم خود ماهیت. یعنی چی که امتناع اعاده معدوم لازم وجود ماهیت؟ اینو علامه توضیح نمیدن، نیاز به توضیح داره. خب چطور؟ همون استدلال هایی که خدمتون عرض کردیم رو دوباره تکرار میکنیم. میگیم مثلا یکی از استدلال، اگر الف بخواد اعاده بشه به عینه، به عینه بخواد اعاده بشه، وجود دوم الف باید عین وجود اولش باشه، لذا معاد میشه عین مبتدا. از این جهت که به عینه اینا عین همند، وجود دوم و وجود اول، و از اون جهت که اعاده هست اینا غیر همند، چون اعاده فرع بر تعدده، غیریت. پس از اون جهت که اعاده هست وجود اول و وجود دوم غیر همان، از اون جهت که به عینه هست وجود اول و وجود دوم عین همان. لذا فرض وجود دوم برای الف که عین وجود اول باشد مستلزم اجتماع نقیزین. در واقع اجتماع نقیزین لازم عقلیه وجود دوم الف است که به عینه فرض شده. یعنی اگر برای الف وجود دومی فرض کنی که به عینه باشد، یعنی به عینه همون وجود اول باشد، لازمه اش اجتماع نقیزینه. لذا دلیل امتناع اعاده معدوم لازمه وجود هست، منتها لازمه وجود دوم، یعنی لازمه فرض وجود دوم برای الف، اون هم وجود دوم به عینه، این است که ما سر از اجتماع نقیزه این در بیاریم و چون فرض اعاده به عینه لازم اش اجتماع نقیزه این است، لذا میگیم اعاده معدوم به عینه محال است. درست کردیم؟ بله. لذا علامه در پایان به این نکته تأکید میکنن که اونچه که شریعت های حق و ادیان توحیدی ازش سخن گفتن و ما اون رو معاد میگیم و حشر و نشر رو معاد نامگذاری میکنیم، ای که امر عدمی نیست برادر من. او انتقال از یک عالم به عالم دیگر هست و او از سنخ ایجاد، در واقع ایجاد بعد از اعدام که نیست به تعبیر علامه. یعنی اینطوری نبوده که خدا بیاد معدوم بکنه انسانهایی رو که میمیرن کلا محو بشن از پهنه هستی، بعد به خود اونایی که معدوم مطلق شدن از صحنه هستی کلا محو شدن دوباره ایجاد کنه. اینجوری نیست که آقا، در معاد موجودات از یک عالم به عالم دیگر منتقل میشن. مثلا وقتی انسان میمیره از عالم طبیعت انتقال پیدا میکنه به عالم برزخ و در روز قیامت از عالم برزخ انتقال به عالم آخرت پیدا خواهد کرد. و این انتقال امر وجودیه، ای از سنخ ایجاد بعد از اعدام یا وجود بخشی بعد از معدوم کردن که نیست که شما بیایید معاد رو برگردونید به بحث اعاده معدوم. یک نکته. یه نکته ای رو از بیرون میگم، این پرونده ای بحث رو ببندیم، متن رو بخونم تمامش بکنیم. اونم اینه که از ظاهر سخن متکلمان فهمیده میشه که اینها اعاده معدومی رو که بر زبان آوردن به عینه نیست. قید به عینه رو اینا نخواستن بگن. اینا اومدن مثلا مرگ انسان رو به منزله عدم گرفتن، گفتن انسان وقتی میمیرد به منزله عدم هست و در واقع معاد یعنی ایجاد دوباره. دقت میکنی؟ ایجاد دوباره اون شیء معدوم. لذا آدم وقتی توی حرف متکلمان دقت میکنه میبینه که نزاع میان متکلمان و فلاسفه نزاع لفظیه. در واقع متکلمان نیومدن بگن که یک چیزی به عینه برمیگرده. این اومدن تصورشون بر این بوده که او بحث معاد از سنخ اعاده معدوم است، نه اعاده معدوم به عینه. چون قید به عینه رو معمولا ذکر نکردن. اگر هم ذکر کرده باشن مرادشون به مثله بوده، یعنی مثل این بدن دنیوی دوباره در عالم آخرت برمیگرده. از حرف متکلمان استفاده میشه. اگر چنین استفاده از حرف متکلمان بشه، معنیش اینه که نزاع میان فیلسوف و متکلم در بحث اعاده معدوم یک نزاع لفظی خواهد بود. در واقع اونی که متکلم میگه اعاده معدوم به عینه، اون به عینه نیست که فیلسوف میگه. او به عینه متکلم یعنی همون مثل بدن، که خود فلاسفه هم قائلن، منصدرام قائله که مثل بدن دنیاوی برمیگرد. دقت کردین؟ پس یک تأملی باید در سخن متکلمان بشه و انصاف علمی نیز رعایت گردد. متن رو میخونم نگاه بکنید. و ذهب جمع من المتكلمين نظرا الى ان المعاد الذي نتقد به الشرائع الحق اعاده للمعدوم. گروهی از متکلمین بر این باور شدند که بر الى جواز الاعاده، بر جواز اعاده قائل شدند. این نظرا جمله معترض است، به خاطر نظر به این که اینا فکر کردند معادی که اون ادیان توحیدی شرائع حق از او سخن گفتند همان اعاده معدوم است، لذا اومدن قائل به جواز اعاده معدوم شدن. و استدلوا علیه به انه لو امتنعت اعاده المعدومه به عینه لکان ذلک اما لماهیته او لامر لازم لماهیته ولو کان کذلک لم یوجد ابتداء او لامر مفارق فیزول الامتناع به زواله. اومدن اینجوری استدلال کردن، گفتن اگر اعاده معدوم به عینه محال باشد لکان ذلک، یعنی این امتناع اعاده معدوم یا به خاطر ماهیت اون شیء است، ماهیت معدوم است، یا به خاطر یک امری است که از لوازم ماهیت معدوم است. اگر این علت امتناع داخل در ماهیت معدوم یا از لوازم ماهیت معدوم باشد، ولو کان کذلک، اگه اینجوری باشد، لم یوجد ابتداء، لازم میومد که اصلا اون ماهیت از اول موجود نشود. چرا؟ چون شما دارید میگید امتناع در واقع اعاده داخل در ذات ماهیت. و اگه داخل در ذات ماهیت باشه، معنیش این که خود ذات ماهیت یا لازم ماهیت اختزا میکنه عدم خودش رو، پس نباید هیچ وقت موجود بشه در حالی که موجود شده. یا نه، دلیل امتناع اعاده معدوم یک امری است که عرض مفارق خارج از ذات ماهیت و قابل انفکاک از ذات ماهیت است. و اگه این باشه فیزول الامتناع به زواله، امتناع اعاده معدوم با زائل شدن اون امر عارضی از بین خواهد رفت. خداوند متعال میتونه اون موانع را که همون امر عارضی است بردارد، لذا امتناع اعاده معدوم هم برداشته بشه و معدوم به عینه اعاده بشه. و رد به ان الامتناع لامر لازم لوجود لال ماهیته، این سخن رد شده به این صورت که امتناعی که ما ازش سخن میگیم، امتناع اعاده معدوم، برای یک چیزی است که لازم وجود معدوم است، نه لازم ماهیت معدوم. به توضیح دادم یعنی چی لازم وجود معدوم، دیگه تکرار نمی کنم. و اما ما نتقت به شرائع الحق فالحشر والمعاد انتقال من نشأة الى نشأة اخرى وليس ایجادا بعد الاعدام. اما اون چه که ادیان توحیدی و شریعت های حق بدان سخن گفتن و به همون بحث حشر و معاد، این انتقال از یک عالم به عالم دیگر است و یه از سنخ ایجاد بعد از اعدام نیست، یه از سنخ موجود کردن پس از معدوم کردن نیست که شما معاد رو بزنید به عاده معدوم به عینه و بگید جایزه است. تا ابتدای المرحله الثانیه فی الوجود المستقل و الرابط و فیها ثلاثه فصول. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.